بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صدر المتعلهین قدس سره فرمودند که حکما از راه برهان انفکاک قوا از یکدیگر استدلال کردن بر تعدد قوای نباتی از قوای حیوانی، به این که بعضی از اعضا مثل ناخن مثلا اینها قوه نباتی مثل قوه غازیه و نامیه درشون هست، ولیکن قوه حیوانی که احساس باشه و ادراک باشه درشون نیست. و از اینجا معلوم میشه که قوای نباتی با قوای حیوانی فرق دارن. این عضوی که مثلا ناخن باشه تغذیه میکنه، رشد میکنه، ولیکن احساس نداره، ادراک نداره، لمس نداره. با این که صورت مدرکه و کیفیت محسوسه که مثلا برودت باشه درش هست، وقتی انسان مثلا دست خودش رو توی آب سردی فرو میبره، خب اون کیفیت برودت که توسط دست انسان لمس میشه، احساس میشه و ادراک میشه، اون کیفیت برودت به ناخن هم اصابت میکنه، میرسه. پس بنابراین صورت مدرکه که کیفیت محسوسه باشه در این عضو مثل ناخن هست. پس چیه که این ناخن احساس نمی کند اون برودت را؟ این به خاطر اینه که قوه حاسه درش نیست. چون معنا نداره که بگیم صورت مدرکه درش هست، یعنی کیفیت محسوسه. قوه حاسه هم درش هست ولی احساس نمی کنه، این که معنا نداره. پس بنابراین در این ناخن قوای نباتی مثل غازیه و نامیه موجوده، ولیکن قوای حیوانی و قوای احساسی و ادراکی درش نیست. اینجور حکما در کتابهاشون از راه انفکاک قوا از یکدیگر استدلال کردن بر تعدد قوای نباتی و قوای حیوانی. حالا ایشان فرمودن که این اون چیزی که حکما گفتن. خود ایشان صدر المتعلین قدس سر رو فرمودن که ما میتونیم از همین راه یعنی نظیر همین بیان رو راجع به خود قوای حیوانی داشته باشیم. اینو اینها حکما برای اثبات تعدد قوای نباتی و حیوانی گفتن، ما میتونیم شبیه همین بیان رو راجع به تعدد خود قوای حیوانی، خود قوای احساسی و ادراکی، میتونیم نظیر همین بیان رو، شبیه همین بیان رو جاری بکنیم و اثبات بکنیم تعدد قوای حیوانی رو. قوای حیوانی مثلا قوه بصر و سمع، یا مثل قوه شم و ذوق که حالا خودشون در شم و ذوق توضیح دادن این بیان رو. حالا دیروز ما عرض کردیم که مثلا یک کسی سامعه داره ولی کور، باصره نداره، یا باصره داره ولی کره نمیشنوه، یا مثلا کسی شامه داره ذائقه نداره، شامش خوب کار میکنه ذائقش نه، یک کسی برعکس. خب اینی که دیروز عرض کردیم این درسته، نه این که درست نیست، به خاطری که در این مثال ها هم قوا از یکدیگر انفکاک دارن، یه قوه هست یه قوه نیست. ولیکن اون چه که در اینجا منظور نظر و مقصود صدر المتعلین هست در خود اعضاست، که یعنی مثلا چشم فقط میبینه دیگه نمیشنوه، گوش فقط میشنوه دیگه نمیبینه، یعنی انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا، همونطور که مثلا ناخن تغذیه و نمو داشت ولیکن احساس نداشت، ادراک نداشت. چشم هم میبینه ولیکن نمیشنوه، گوش میشنود ولیکن نمیبینه، یا مثلا بینی استشمام میکند ولیکن نمیچشد، زبان میچشد ولیکن استشمام نمیکنه، که حالا ایشون در مورد شم و ذوق توضیح فرمودن که قوه شامه و قوه زائقه اینها در این دوتا عضوی که بینی و زبان باشن انفکاک دارن از یکدیگر، یعنی بینی استشمام میکند ذوق نمیکند، زبان میچشد شم نداره، با این که کیفیت مدرکه، کیفیت محسوسه، صورت مدرکه، چه صورت مدرکه طعم و چه رائحه، چه کیفیتی که طعم باشه که کیفیت مذوقه و چه کیفیتی که رائحه باشه که کیفیت مشمومه، هر دو در هر دو عضو هست. دیروز عرض می کردم خب مثلا همین غذایی که انسان می ریزه روی زبانش، قرار می ده روی زبانش، حال یک کسی این رو بریزه تو بینیش، خب همین کیفیت مذوقه، همین صورت مدرکه در هر دو عضو هست، یعنی همونطور که در زبان هست در بینی هم هست، ولیکن چطوره، چجوریه که زبان ادراک میکند این طعم را، این صورت مدرکه را و این کیفیت مذوقه رو، ولیکن بینی ادراک نمیکنه. یا مثلا یک گلی که انسان بو میکند، بوی خوشی داره، خب این رو اگر جلو بینیش بگیره بوی خوش گل رو استشمام میکنه، ولیکن اگر کنار زبانش بگذاره، زبانش رو بزنه به گل، بینیش رو ببنده بگیره زبانش رو بزنه به گل، خب همون کیفیت مشمومه، همون صورت مدرکه، همون رائحه، همون بوی خوش در این عضوم هست. پس بنابراین این که قوه ذائقه در عضو زبان هست ولی در عضو بینی نیست، قوه شامه در عضو بینی هست در عضو زبان نیست، این انفکاک قوا از یک دیگر در اعضا مثلا چشم و گوش و بینی و زبان، این دلیل میشه بر اثبات تعدد قوای حیوانی، که پس بنابراین قوای ادراکی حیوانی، قوای احساسی حیوانی مثل بصر و سم و سمع و شم و ذوق، اینها متعددن، اینها متخالفن، اینها با هم فرق دارن. خب تا اینجا عبارت مربوطش رو دیروز خوندیم. حالا تا ببینیم، حالا فعلا اینجا که بحث عالم مثال نداریم، ما فعلا میخوایم بگیم در این اعضا قوا از یکدیگر انفکاک دارن و این انفکاک دلیل تعدد قوا میشه، با این انفکاک اثبات میشه تعدد قوا. صاحب مباحث فخر رازی یه اشکالی دارن در اینجا و دو تا شاهد مثال هم برای اون اشکال خودشون ذکر میکنن. اما اشکالی که فخر رازی دارن این استش که مثلا ناخن که ادراک نمی کند برودت مثلا آب رو، وقتی انسان دستش رو فرو میبره در آب، یا مثلا این که چشم نمیشنود، گوش نمیبیند، زبان استشمام نمیکنه، بینی نمیچشد، فخر رازی میگه که احتمال داره که شرط ادراک در این موارد مفقوده. شرط ادراک نیست، نه اینکه ادراک نداره. ما میخوایم بگیم که ناخن احساس نداره، ادراک نداره، پس بنابراین قوای احساسی و حیوانی غیر از قوای نباتی هم، چون ناخن قاضیه داره، نامیه داره، تغذیه و نمو درش هست ولی احساس ادراک نیست. یا مثلا چشم میبینه ولی نمیشنوه، پس معلوم میشه که قوه باصره و سامعه دوتا. فخر رازی میگه که شاید این که مثلا ناخن لمس نداره، احساس و ادراک نداره، یا این که چشم نمیشنود، شاید شرط ادراک در اینجا منتفیه، مفقوده، نه این که ادراک نداره. با این احتمال طبق قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه این دلیلی که ذکر شد بر اثبات تعدد قوای نباتی و حیوانی از یکدیگر یا قوای حیوانی از یکدیگر، این دیگه از درجه اعتبار ساقط میشه دیگه، با این احتمال خلافی که فخر رازی دادن. دو تا شاهدم برای این احتمالشون ذکر میکنن. شاهد اول این استش که دست مثلا کیفیت خودش رو احساس نمی کنه. بله، وقتی مثلا ما دستمون رو توی آب سردی فرو میبریم، برودت اون آب رو احساس میکنیم، لمس میکنیم، ادراک میکنیم. اما خب قبل از آنی که ما دستمون رو تو آب فرو ببریم، آیا انسان کیفیت بدن خودش رو هم، بالاخره بدن هم یه کیفیتی داره دیگه، نمیشه گفت که کیفیت نداره، آیا این برودت یا حرارتی که خود دست داره، خود بدن داره، این رو ما ادراک میکنیم؟ نه، دست کیفیت خودش رو ادراک نمیکنه، کیفیت مثلا برودت یا حرارتی که داره. آیا در اینجا میتونیم بگیم که قوه لامسه نیست؟ یعنی دست قوه لامسه نداره؟ در اینجا هم قوه لامسه هست و هم صورت مدرکه هست، یعنی اون کیفیت مدرکه هست که برودت و حرارت باشه، ولیکن چرا ادراک نمی کنه؟ معلوم میشه که شرط ادراک وجود نداره. پس بنابراین در ناخن هم همینجور، ناخن هم با این که کیفیت برودت بهش میرسه وقتی مثلا دستمونو تو آب فرو میبرین، اما این که ناخن این برودت رو ادراک نمی کنه، نه به خاطر اینه که حس نداره، قوه حاسه نداره، نه شرط احساس و شرط لمس و شرط ادراک در اینجا منتفیست و مفقوده. این یه شاهد. حالا ایشون احتمال میده شاید یه شرطی هست، نمیگنم اون شرط چیه، همین ابداع احتمال خلاف، یه شرطی هست که با وجود قوه حاسه و با وجود صورت مدرکه ادراک محقق نمیشه. چون آخه ایشون دیروز در اون بیانی که از حکما نقل کردن فرمودن این معنا نداره که هم قوه حاسه باشه هم صورت مدرکه باشه ولیکن احساس و ادراک نباشه. با این احتمال خلافی که فخر رازی ذکر میکنه میخواد بگه نه، این معنا داره، این امکان داره. چرا؟ چون احتمال داره یه شرطی در کار باشه که اون شرط منتفیست، لذا با وجود قوه حاسه و با وجود صورت مدرکه ادراک محقق نمیشه. این شاهد مثال اول. و شاهد مثال دوم هم این استش که چشم خودش رو نمیبینه. همه اجسام رو میبینه ولی خودش رو نمیبینه. با این که نمیتونیم بگیم که چشم قوه باصره نداره، چشم رو میتونیم بگیم قوه باصره نداره، قوه باصره در چشمه یا در روح بخاری که در چشم قوه باصره هست. صورت مدرکه هم، کیفیت مدرکه هم که لون باشه و شکل باشه، بالاخره این چشم یه رنگی داره، یه شکل مخصوصی داره، صورت مدرکه و کیفیت مدرکه هم است، ولیکن ادراک محقق نمیشه، چشم خودش رو نمیبینه. لذا گفتن که از مردمه که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چشم خودش رو نمیبینه. علتش اینه که شرط ادراک در اینجا محقق نیست، شرط ادراک منتفی. این هم دوتا شاهد مثال. بله، خب حالا دیگه، حالا تکثیر شاهد که نمیخواد بکنه دیگه، دو تا شاهد کافی، یکیش هم کافی، یه مورد هم که ایشون ذکر میکرد کافی. حالا بالفرض هم که صدق بکنه دیگه، حالا اون تکثیر شاهد و مثال که هنر نیست که. این دو تا شاهد مثال که فخر رازی ذکر کردن، صدر المتعلین قدس سر رو یه جواب از اصل احتمال میدن، یه جواب هم از این دو تا شاهد مثال میدن. اما جواب از اصل احتمال که ناخون مثلا از باب مثال، حالا ما در مثال که با مثال مطلب روشن‌تر میشه، قوه احساس درش هست، صورت مدرکه و کیفیت مدرکه هم مثل برودت درش هست یا مثل حرارت، اما این که ادراک نمی کند، احساس نمی کند، چون یه شرطی منتفیست. صدر المتعلین در جواب از این احتمال می‌فرمایند که شروط دو قسمه، شرط دو جوره، یه شرط داخلی ذاتی داریم و یه شرط خارجی عرضی داریم. کدوم مقصودشه؟ شرط یه مرتبه شرط داخلی است، ذاتی است، یه مرتبه هم شرط خارجی بیرونی و عرضی است. مثلا همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن، انسان به شرط نطق، اگر انسان رو ما مشروطش بکنیم به نطق، خب در اینجا شرط داخلیه دیگه، ذاتیه، یعنی جزء انسانه، ذاتی انسان. شرط خارجی و عرضی که ذاتی نیست، عرضی است، عارض میشه، داخلی نیست، خارجی است، درونی نیست، بیرونی است، اینجوری نیست که در درون شی باشه، در بیرون از شیه. مثل این که مثلا جسم به شرط خروج از حیز طبیعی، جسم به شرط خروج از حیز طبیعی خودش، یعنی از مکان طبیعی خودش، این خروج از حیز طبیعی و مکان طبیعی، این که جز جسم که نیست، ذاتی جسم که نیست، اینم مثال برای شرط خارجی بیرون. فخر رازی مقصودشون از شرط کدومه؟ اگر شرط داخلی ذاتی است، این رو میخوان بگن منتفی است، که شرط داخلی ذاتی یعنی قوه، که ذات نفس، ذات انسان مثلا تشکیل شده از همین قوا، این قوا میشن شروط داخلی و ذاتی برای نفس، برای ذات انسان. این که مثلا ناخون ادراک نمی کند برودت رو یا حرارت رو، فخر رازی میگه شاید شرط ادراک منتفیه. اگر مرادش از این شرط شرط داخلی ذاتی است، یعنی قوه، خب ما هم که همینو میخوایم بگیم، این که ثابت میشه تعدد قوا، ما میخوایم بگیم که چون شرط قوه حاسه، قوه حیوانی، قوه ادراکی، قوه مدرکه در این ناخون، در این عضوی که ناخون باشه منتفی است، لذا این ناخون ادراک نداره، احساس نداره. اگر مراد از شرط شرط داخلی ذاتی است، این که اثبات میشه تعدد قوا. یا مثلا چشم که نمیشنود، چون شرطی که قوه سامعه باشه که از شروط داخلی ذاتی است اون منتفی است، و ما هم که همین رو میخوایم بگیم، در این صورت که اثبات میشه تعدد قوا. و اگر مرادش از شرط، شرط خارجی عرضی است، مثل این که مثلا جسم به شرط خروج از حیز طبیعیش حرکت داره، یعنی سنگ رو مثلا اگر از مکان طبیعی خودش که زمین هست جدا بکنن، یه قاصری با قصر قاصر جدا بشه و به طرف هوا پرتاب بشه، خب با وجود این شرط این سنگ حرکت میکنه، یعنی به مجرد رفع قصر قاصر دوباره بر میگرده به مکان طبیعی خودش که زمین باشه. خب اگر مراد از شرط، شرط خارجی طبیعی است، یعنی فخر رازی میخوان بگن که شرط خارجی عرضی مفقوده یا مانع موجوده، مانع مثل قصر قاصر، قصر قاصر مانع از سکون جسم است، جسم در مکان طبیعی خودش سکون پیدا میکنه، سکون داره، چه چیزی مانع میشه که این سکون رو بگیره از جسم؟ قصر قاصر، یه کسی بیاد این سنگ رو از مکان طبیعیش خارج بکنه، پرتاب بکنه به هوا. خب اگر مراد اینه، این چه شرطیه که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه؟ و این چه قصر قاصریه که همیشه هست؟ چون آخه هیچ وقت ناخون احساس نداره. خب فخر رازی میخوان بگن که نه اینکه قوه حاسه درش نیست، نه شرط احساس نیست، یا مانع از احساس است، مثل همون قصر قاصر که مانع سکون جسمه. این چه شرطیه که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه؟ هیچ وقت ناخون احساس نداره، هیچ وقت چشم نمیشنوه، هیچ وقت گوش نمیبینه، حتی یه بار. و حال اون که قصر نه دائمی است و نه اکثری، هم قصر دائمی محال هم قصر اکثری. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت فرمود و کل شیئن غایتن مستت به او حتی فوائل هیت تبای او والقصرو لا یکون دائما کما لم یکو بالاکثر فلینهسما از مقتزل حکمت والعنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. قصر دائمی محاله، قصر اکثری محاله. یه طبیعتی یه اقتضایی داشته باشه، مثلا طبیعت سنگ اقتضا داره سکون، اما همیشه قاصر وجود داشته باشه، که یعنی هیچ وقت این سنگ رنگ سکون رو نبینه، این نمیشه. یا مثلا سنگ اقتضا داره حرکت رو به شرط خروج از حیز طبیعی و بگیم هیچ وقت این شرط محقق نمیشه. این که معناش تعطیل تبایع از مقتضیاتشون، یعنی از افعالشون، از آثارشون، با حال اون که قصر دائمی و اکثری محاله، چون خلاف حکمت و عنایت یعنی علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن وجوده. علم خداوند به نظام احسن وجود مقتضی اینه که هر طبیعتی به خواسته خودش، به اقتضاعات خودش، به اهداف خودش، به غایات خودش برسه. ای چه شرطیه که هیچ وقت محقق نیست؟ ای چه مانع و قاصریه که همیشه هست؟ این که تعطیل تبایع از مقتضیاتشون لازم میاد و حال اون که در دار هستی ما فاعل معطل نداریم، یه فاعلی که فعلش تعطیل باشه، این جوابی است که صدرالمتعالین از اصل احتمال میدن. و اما جوابی که از اون دو تا شاهد مثال میدن که یکی این که دست با این که خودش یک کیفیتی داره، بدن یک کیفیتی داره به طور طبیعی، مثلا 37 درجه حرارت، این حرارت غریزی است، به طور غریزی و طبیعی بدن این حرارت رو داره، دست مثلا این حرارت رو داره، اما هیچ وقتم شخص کیفیت بدن خودش رو، اون حرارت 37 درجه رو، حرارت بدن خودش رو هیچ وقت ادراک نمی کنه. کیفیات اجسام دیگر رو ادراک می کنه. خب با این که بدن که قوه حاسه که داره، قوه لامسه که داره دیگه، بدن که دیگه ناخن که نیست که، فقط کل بدن رو داریم میگیم، چطوره که این کیفیت خودش رو ادراک نمی کنه؟ یا مثلا چطوره که چشم خودش رو نمی بینه؟ با این که این عضوی که چشم باشه یه رنگی داره، یه شکلی داره، رنگ خودش رو نمی بینه، شکل خودش رو نمی بینه. این دوتا شاهد مثال. صدرالمتعالین می فرماین که این دوتا مورد نه از اون بابیست که فخر رازی خیال کرده که شرط ادراک منتفیه، نه از باب منتفی بودن شرط ادراک نیست، بلکه از باب این استش که ادراک در این دوتا مورد محاله. یعنی محاله که بدن این کیفیت حرارت خودش رو ادراک بکنه، محال است که چشم خودش رو ببینه. چرا محاله؟ به خاطر این که همونطور که جسم و جسمانی، موجود مادی عالم واقع نمیشه، که همین تازه گذشت دیگه، که جسم و جسمانی نه علم به خودش داره و نه علم به غیر خودش داره، که تازه گذشت، همچنین جسم و جسمانی و موجود مادی محال است که معلوم هم واقع بشه. این کیفیتی که الان دست داره، که این حرارت 37 درجه، این یه موجود جسمانی است دیگه، عارضه بر جسم دیگه، این موجود مادیه. یا مثلا این عضوی که چشم باشه، این موجود مادیه. جسم و جسمانی، موجود مادی محال است که معلوم واقع بشه، موجود مادی نمیتونه معلوم واقع بشه. علم در محدوده ماده، در محیط ماده نیست. چرا موجود مادی، جسم و جسمانی محاله که معلوم واقع بشه؟ به خاطر این که جسم برای خودش حضور نداره تا چه برسد که بخواد برای یه عالمی حضور پیدا بکنه و حضور به هم برسونه. اگر جسم بخواد معلوم واقع بشه یعنی باید برای یه عالمی حاضر بشه. جسم به خاطر همون تفرقه مکانی بین اجزایش که هر جزءش در یه مکانی هست برای خودش حضور نداره، حاضر نیست تا چه برسد که بخواد برای یه عالمی حضور پیدا بکنه. جسم اگه بخواد برای خودش حضور داشته باشه باید همه اجزایش در یه جا وجود پیدا بکنه، در یک مکان، و این نمیشه. هر جزءش در یه مکان است. فرقی نداره چی؟ خوان نه، حالا اجازه بدید حالا اون که دست رو میبینه میگیم چرا. این دوتا مورد فعلا تمرکز بر همین دوتا شاهد مثال باشه. یکی این کیفیت محسوسه این حرارت 37 درجه که بدن ادراک نمی کنه، یکی میگه چشم خودش رو نمی بینه. حالا چرا؟ اجازه بفرمایید. حالا ایشون دیگه دارن طبق مبنای خودشون جواب میدن از این دوتا شاهد مثال. این دیگه طبق مبنای حکمت متعالی است. جسم و جسمانی، موجود مادی محال است که معلوم واقع بشه. اصلا نمیشه این کیفیت معلوم بشه. نمیشه این عضوی که چشمه معلوم بشه. این اصلا محال است، امکان نداره. از مستحیلات ذاتی است. این اصلا ذاتش محاله، این نمیشه. لذا ایشون میفرمایند که ادراک نه اضافه بین قوه مدرکه و مدرک خارجی است که فخر رازی قائله. فخر رازی اینجور معتقد، اضافه بین قوه مدرکه و مدرک خارجی. ایشون فرمودن نه، ادراک این نیست، اضافه نیست. همچنین ادراک انطباع صورت مدرک خارجی در قوه مدرکه هم نیست، انطباع هم نیست. و همچنین انفعال قوه مدرکه هم از مدرک خارجی نیست. انفعال و تأثیر قوه مدرکه از مدرک خارجی اینم نیست. گرچه انفعال قوه مدرکه از مدرک خارجی این سبب موعد برای ادراک هست، اما ادراک این نیست. این زمینه رو برای ادراک فراهم میکنه اما خود ادراک نیست. پس ادراک چیه؟ به نظر صدر المتعلهین ادراک انشاء نفس است به اذن الله تعالی، یک صورتی رو مماثل با صورت مدرک در سوق خودش، در محیط خودش، در عالم خودش، در عالم نفس. این ادراک، البته ادراک جزئیات در اینجا مورد بحثه، نه ادراک کلی. او ادراک کلی به رؤیت ارباب انواع بودنه به نظر صدر المتعلین. اینجا سخن در ادراکات جزئی است که صدر المتعلین به خلاقیت نفس میدونن، به انشاء نفس میدونن، به ایجاد نفس میدونن. وقتی اینجوری شد در این دوتا مورد که بدن کیفیت حرارت خودش رو ادراک نمی کند، خب در این دو تا مورد انشائی نیست. چون انفعالی نیست، انفعال سبب معد دیگه، بدن از کیفیت خودش که متأثر نمیشه، که از یک کیفیت غالب بر کیفیت خودش متأثر میشه، که مثلا در یه محیطی قرار بگیره هوا گرمتر از 37 درجه باشه یا سردتر باشه، اون وقت انفعال تحقق پیدا میکنه، انفعال میشه سبب معد برای این که نفس به حول الله و قوته و به اذن الله تعالی یک صورتی رو مماثل اون صورت مدرک خارجی، اون کیفیت خارجی که مثلا بیشتر از 37 درجه یا کمتر، اون رو در محیط خودش ایجاد بکند، انشا بکند و اون وقت ادراک و احساس محقق بشه. یا مثلا در مورد که چشم خودش رو نمیبینه، چشم که دیگه از خودش که منفعل نمیشه، که سبب موعد در اینجا نیست، وقتی که از خودش منفعل نشد دیگه نفس در سوق خودش این صورت چشم خود انسان رو ایجاد نمی کند، انشاء نمی کند، لذا چشم خودش رو نمی بینه. اما وقتی که مثلا یه جسمی رو انسان نگاه می کنه، اینجا انفعال که سبب معده محقق میشه و نفس آماده میشه برای این که به اذن الله تعالی یه صورتی رو مماثل با اون صورت مبصر خارجی و مدرک خارجی در سوق خودش و در عالم خودش بیافرین. این جوابیه که ایشون از این دوتا شاهد مثال میدن. بسیار خوب. نه نه اصلا نه نه، چون که فخر میخواد ادراک رو با همون صورت مدرک خارجی، با همون صورت محسوسه مادی میخواد تمام کنه. یعنی میگه اگه شرط بود با همون تموم میشد، ما میخوایم بگیم نه با اون تموم نمیشه. فرقش اینه، توجه میکنید؟ خب حالا با اجازه آقایون من دو سه سطر قبل رو که آخر بحث دیروز بود بخونم، که ایشون فرمودن و به مثل هازت طریق، که مثل هازت طریق انفکاک قوا از یک دیگر در اعضا. چی؟ نه دیگه، نه دیگه، نه نه، اون دیگه مشکلش اینه که ایشون قبول ندارن، مشکلش اینه که ایشون، مشکل اینه که قبول ندارن. نه دیگه، اون که اصلا باز اگر اون معلوم واقع میشد اون که همون حرف میشد که هم قوه حاسه هست. نه اصلا ما میخوایم بگیم نیست، اون که اصل برهان دیگه ریشش زده میشه. ما دنبال انفکاک قوا در اعضا هستیم، که میخوایم بگیم قوه حاسه نیست، توجه میکنید؟ و به مثل هازت طریق که انفکاک قوا از یکدیگر در اعضا باشه. حالا در اشخاص هم میشه گفت، اما اونی که در اینجا منظور نظره در اعضاست، چون صحبت عضو بود، که همونطور که مثلا ناخن تغذیه و نمو داره ولیکن احساس نداره، حالا به مثل هازت طریق که انفکاک قوا در اعضا باشه یمکنن یثبت تغایر القوا الادراکیه، ما ممکنه اثبات بشه تغایر قوای حیوانی، خود قوای حیوانی. قبلش قوای نباتی از حیوانی بود که حکما ذکر کردن، صدر المتعالی فرمان خود قوای حیوانی، که سمع و البصر و شم و غیره ها مثل ذوق. حالا خودشون در شم و ذوق میفرماین، فانا نقول لو کانت قوت و ذوق مثلا این قوت شم، اگر اینا با هم فرق نداشتن، لوجب لکل منوما ادراک و ما یدرک الاخرى، باید هر یکی از این دوتا قوه مدرکات دیگری رو هم ادراک میکرد. چرا؟ از الموضوع لکل منهما قابل لحصول طعم و رائحه جمیعا، چون موضوع هر کدام از این دوتا قوه که زبان و بینی باشه پذیرای کیفیت مدرکه و کیفیت محسوسه که طعم و رائحه باشن، هر دو رو هستن، هم زبان هر دو رو پذیراست و هم بینی. و حیث و لم یدرک شیء منهما ما ادرکه الاخر و مع حضور ذلک المدرک، و چون یکی از این دو قوه مدرک دیگری رو درک نمی کنه با اینکه اون مدرک دیگری هم پیشش حاضره، براش حاصله، علم ان القوتین متخالفتان ذاتن و حقیقتن، معلوم میشه که پس بنابراین این دوتا قوه، قوه ذوق و شم، اینها مصداقن و وجودن دوتا. و اعترض علیه صاحب المباحث، اشکال کرده بر این استدلال صاحب مباحث، بر همین استدلالی که امکان انفکاک قوا در اعضا باشه. چجوری؟ به انه لا یلزم من حصول القوه المدرکه و حصول المدرک فی شیء واحد حصول الادراک. گفته لازم نمیاد از وجود قوه مدرکه و وجود مدرک در یه چیز، در یه عضو، شیء واحد یعنی عضو، در یه عضو حصول ادراک. ما گفتیم که مثلا ناخن قوه مدرکه نداره، نه، ایشون میگه که نه، قوه مدرکه داره، صورت مدرکم درش هست ولی ادراک نیست. ما گفتیم معنا نداره این دو باشه ادراک نباشه، میگه نه معنا داره. چرا؟ لجواز توقفی علی شرط فائتن، چون احتمال داره که ادراک متوقف باشه بر یه شرطی که در این موارد اون شرط نیست، و الا نه اینکه ناخن قوه لامسه نداره، داره، اون برودتی هم که مثلا دستمونو تو آب فرو میبریم به ناخن میرسه، اون صورت مدرک هم هست، کیفیت محسوسه، ولی ادراک صورت نمیگیره چون یه شرطی منتفیست. پس ما نمیتونیم از این راه اثبات بکنیم تعدد قوا رو. دو تا شاهد مثال هم ذکر میکنه. الا ترا ان العضو اللامسه حصلت فیه القوت اللامسه تو مع الکیفیت الملموسه. آیا نمیبینی عضو لامس، یه عضوی که لمس داره، مثل دست مثلا، این حاصل هست درش قوه لامسه، اینو که دیگه نمیتونیم بگیم قوه لامسه نداره، مع الکیفیت الملموسه که همون کیفیت حرارت غریزی باشه، 37 درجه حرارت هم که درش هست، مع ان القوته، ای تلکه باید منتقل بشه به بعد، مع ان القوته غیر مدرکتن تلک الکیفیته، تلکه باید بیاد اینجا، با این که این قوه لامسه دست ادراک نمی کند اون کیفیت حرارت غریزی 37 درجه دست را، هم صورت مدرک است هم قوه مدرک است، ادراک نیست. چرا؟ چون یه شرطی منتفی است. این مثال شاهد مثال. شاهد مثال دوم، و کذالک القوه الباصره موجوده فی الروح الباصر الذي وجد فيه لون ما و هيئه ما ثم انها لا تبصر به شکل محلها ولا لونه و هيئته. همچنین قوه باصره موجود است در روح بخاری چشم، در روح بخاری که در چشمه، الذی اون روح بخاری که موجود درش یه رنگی و یه شکلی، بالاخره چشم یه رنگی داره یه شکلی داره، ثم انها لا تبصر، سپس قوه باصره ابصار نمی کند به شکل محله ها، شکل محل خودش رو که همون روح بخاری باشه، روح بخاری در چشم، ولا لونهی و هیئتهی، رنگش رو، هیئتش رو، کیفیتش رو ادراک نمیکنه. فعلمنا انه لا یلزم من اجتماع القوة المدرکه و صورت المدرکه کیفکان حصول الادراک. پس معلوم میشه که لازم نمیاد از اجتماع قوه مدرکه و صورت مدرکه کیفکان این اجتماع، یعنی بدون این که مشروط به شرطی باشه، کیفکان حصول الادراک که ادراک محقق بشه. فاذن لا یلزم من عدم حصول فعل و ادراک مخصوص به عضوین ان عضوین آخره اختلاف القوتین. پس لازم نمیاد از عدم حصول فعل و ادراکی که مخصوص به یه عضویه از عضو دیگر، مثلا فعلی که مخصوص به باصره یا سامعه یا برعکس، لازم نمیاد اختلاف القوتین. ما از این راه نمیتونیم تعدد قوا رو اثبات کنیم. اقول صدر المتعلین اول جواب میدن از خود اون احتمال، اصل اون احتمال، از شروط و الموانع اما داخلیتون ذاتیتون او عرضیتون خارجیت. شرط و مانع یه مرتبه داخلی و ذاتی است، درونی است، در درون ذات شیعه، یه مرتبه عرضی و خارجی است، بیرونی عارض بر ذات شیعه. فل اختلاف و فل قسم الاول یوجب اختلاف القوا، اختلاف شروط در قسم اول که شروط ذاتی باشه، اون که موجب اختلاف قوا و تعدد قوا میشه. اگر شرطی که در اینجا گفته میشه یعنی قوه، که یه شرط داخلی ذاتی است برای نفس، برای انسان، چون نفس و انسان از همین ها درست شده و تشکیل شد. و اما الاختلاف فی الارضیات الخارجیه، اما اختلاف در شروط عرضی خارجی که اگر مرادش شرط عرضی خارجی است که این در اونجاهایی که ادراک محقق میشه هست اما در این موارد نیست، در این مواردی که فعل مخصوص یه عضوی از عضو دیگه ساخته نیست، فهو مما لا یدوم ولا یمتنع زوالها. شرط اگر شرط عرضی خارجی باشه این نباید دائمی باشه، همیشگی باشه، و نباید زوالش ممتنع باشه. بالاخره یه جاهای دیگه شرط اگر شد یه جا باید باشه، یه وقت باشه یه وقت نباشه. این چه شرطیه که هیچ وقت در ناخن مثلا نیست؟ بل قد ثبت فی الحکمت الالهی ان افراد کل طبیعت نوعیت یجب ان یکون فعلها الخاص بها اما دائمتن او اکثریتن. در حکمت الهی ثابت شده، در الهیات بالمعنى العام ثابت شده که افراد هر طبیعت و نوعی لازم است که فعل مخصوص به اون افراد یا دائمی باشه یا اکثری باشه، یعنی قصر دائمی و اکثری نباشه، اقلی باشه، مانع گاهگاهی باشه، و شرط باید در بیشتر موارد محقق باشه، نه اینکه هیچ وقت محقق نباشه. گاهی مثلا شرط باید منتفی بشه. و ان طبیعتا ما من التبایع لا یمکن ان تکون ممنوعتا عن مقتضا ذاتها ابد الدهر. نمیشه که طبیعت، یه طبیعتی، یه جسمی ممنوع بشه از مقتضای ذاتش، از اون چیزی که اقتضای اون رو داره، ابدت در برای همیشه. فالقوت الجمادیت و مثلا لوکان فی طبعها ادراک الامور او تخیلها ولم تدرک لفقدان شرط فائت او حصول مانع موجودن لزمت تعطیل و فی طبیعته. اگر قوه جمادی یعنی نباتی که در ناخن است اگر قوه نباتی که مثل ناخن که درش قوه نباتی است، اگر در طبیعتش قوه حیوانی هم باشه که ادراک امور و تخیل اموره، ادراک یعنی احساس، خب تخیل هم که باز یه مرتبه بعد از احساس، فرقشون به حضور و غیاب مدرک خارجی است. اما ولم تدرک، اما هیچ وقت این ادراک محقق نشه. چرا؟ لفقدان شرط فائتن، به خاطر اینکه شرطش نیست. او حصول مانع یا قصر قاصر از مانع در کاره. خب این که لزمت تعطیل و فی طبیعته، لازم میاد که این طبیعت نبات رو از مقتضای خودش تعطیل بکنی. والبرهان قائم علی ان لا معطل فی الوجود، برهان قائمه بر این که قصر دائمی و اکثری نیست. همون برهان از راه اقتضای حکمت و عنایت الهی، الا ان لا معطل فی الوجود، هیچ طبیعتی از فعل خودش تعطیل نمیشه برای همیشه. ممکنه گاهی مانعی پیدا بشه و نگذاره اون فعل خودش رو انجام بده و به غایت خودش دست پیدا بکنه، به خواسته خودش. و کذا لو کان للبصر ادراک الروائح وللشم ادراک المبصرات مثلا ولم يتحقق لوجود مانع خارجی او فقدان شرط خارجی لزم المحال المذکور و هو تعطیل فی التبایع والقوا. اگر برای بصر، ای حالا در قوه نباتی بود، حالا در خود قوه حیوانی، اگر برای بصر هم ادراک روایه ممکن، برای شم ادراک مبصرات ممکن بود مثلا، اما هیچ وقت محقق نشه به خاطر وجود مانع و قاصر یا به خاطر فقدان شرط خارجی. خب این که لازم میاد همین محالی که ذکر شد، لازم المحال المذکورو، لازم میاد محالی که ذکر شد و هو تعطیل و فتبای والقوا، که طبیعت این قوا از افعال خودشون تعطیل بشن، هیچ وقت به فعل خودشون دست پیدا نکنن، نتونن فعل خودشون رو انجام بدن. ای تا اینجا جواب از اون احتمال. و اما الذی، ما البته این صفحه رو تا اون سر پاراگراف صفحه بعد خارجش رو توضیح دادیم، اون تا وقت گذشت، انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله علیه و آله.